أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله. رسیدیم به این فقره. البته عرض کردم به مناسبت میلاد حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافدا، فقره بعدش رو که و ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم بود رو شرح کردیم. قسمتی از این بحث مقام محمود رو توضیح دادیم و حالا برمیگردیم به اصل بحث که همین بحث مقام محمود هستش. در بحث روانشناسی جاهل یه اصلی رو من توضیح دادم، عزیزانی که کار کردن قبلا میدونن، توضیح هم باز میدم. این خیلی مهمه در فهم فقرات دعا که رغبت و کف المستحیل من اعظم الجهل. اگه یادتون باشه این رو خوندیم، این که آدم تو کارهای محال رغبت بکنه، چیزای محال و نشدنی رو بخواد، این از عظیمترین درجات نفهمی اوست. یعنی انسان باید در چیزی رغبت بکنه، تمایل داشته باشه که شدنی باشه، یعنی معقول باشه اینو بخواد. چیز نشدنی آدم توش هوس میکنه و آرزو میکنه، میگه ای کاش اینجوری بشه، یعنی میشه اینجوری بشه. خیلی از هوسهای اینجوری به سراغ انسان میاد که زیادم شیطان میاره در حمله از جلو، زیاد این چیزا رو میاره در حمله از عقب، همینطور در حمله راست و چپ هم باز این کارا رو میتونه انجام بده. یکی از خصوصیات آدم جاهل همین هستش که میلهاش و رغبتهاش در چیزهایی هست که شدنی نیست، آرزوهایی داره که دستیافتنی نیست. در دعا به ما یاد میدن شما چیزای شدنی رو بخواید. علی علیه السلام میفهمد اگر به یه نفر اذن دادن که دعا بکنه، پس یعنی میشه که بهش اجازه دادن، و الا خداوند و معصومین خودشون از ما عمل به چیز محال رو یا درخواست چیز محال رو نمیخوان. چرا؟ چون این کار خودش به قول علی علیه السلام از بزرگترین درجات جهله. پس اگر معصوم به ما میگه شما این خواسته ها رو داشته باشید، یعنی امکانی که بهش برسید هست، میتونید بهش برسید، وجود داره این در امکان که شما به این درجه از مقام برسید. اگر دقت کردیم باشید، توضیح دادم قبلا که زیارت عاشورا تنظیم شده بر اساس ساختار وجودی انسان، یعنی با بخش گیاهی ما کاری نداره، با بخش جمادی ما کاری نداره، با بخش حیوانی ما هم کاری نداره. بعضی از دعاها داریم که در دعاها جنبه بدنی ما رو در نظر گرفتن، جنبه گیاهی ما رو در نظر گرفتن، جنبه حیوانی ما رو در نظر گرفتن. مثلا دعای عالیت المزامین که خیلی عالی هم هست، توصیه شده بعد از زیارت هر امام بخونید. اونجا میگه به من بدن سالم بده، از مریضی ها و آفات دورم کن، مال کثیر به من بده، رزق زیاد به من بده، نمیدونم خانوادم رو نگهدار، اونا رو سالم کن، نمیدونم دعا میکنه برای بابا و مامان و نگه نمیدونم خاله و عمه و دایی و عمو و اینا رو میاریم تو ذکر هست دیگه تو دعاها، شاگردا و اساتید و همسایه ها و دوستا و همه رو ببینید. هی یک سر ما انسان با تعلقات مختلف کار داره این بخش. بعد ضمناً در تا مسائل فوق عقلانی یا بخش انسانی هم دعاهای قشنگی در همین آیات المزامین هست. زیارت عاشورا اصلا یه دعای تشریفاتی فوق العاده مهمه، یعنی اصلا همش از اول خطابش شروعش این است که به هیچ وجه فضای دنیا و مسائل مربوط به شؤون غیر بخش فوق عقلی انسان راه نداده درش، یعنی حتی بخش عقلانی هم نداره، همش بخش چیه؟ بخش فوق عقلانی انسان هست. یعنی از پنج مرتبه نفس این بخش فوق عقلانی رو گرفته و با این داره کار میکنه و خطابش درخواستای یه همچین موجودی رو در نظر میگیره، آرزوهای یه همچین موجودی رو در نظر میگیره و زبانش زبان عشق و عرفانه. زبانش نه زبان حس و خیال و وهمه و نه زبان عقله، زبان چیه؟ زبان عشق و عرفان هستش. و بنابراین فقط و فقط با بخش انسانی ما کار داره. یعنی یه انسان، انسان منظورم که همون کودک عزیز روان، که حالا این کودک عزیز روان که از خدا در وجود همه هست، اون نفخه‌ای که از خدا در وجود همه ما هست به نام بخش انسانی ما، اون کودکی که ما ها غالبا هم به ظلم میکنیم و نمیذاریم رشد بکنه، این بزرگ شده، الان رشد کرده، بالغ شده. حالا وقتی بالغ شده، بزرگ شده، دیگه مثل بچه کوچیک حرف نمیزنه با بزرگان. مثلا با پدر خودش که امام حسینه، ملاقات اول از این رسیده به مقام ملاقات امام حسین، با پدر خودش و خلیفت الله میخواد رو در رو بشه، یعنی مظهر خدا باید رو در رو بشه. خب میخواد حرف بزنه، حرفاش هم دیگه بچگانه نیستش. گاهی وقتا ما با مثلا با بابا مامانمون موقعی که کوچیک بودیم حرف میزدیم، به عنوان یه بچه حرف میزدیم، حرفای ما جدی بود، بچگانه نبود. بچه تو بچگی خودش جدی و معصومه، خواستهاش هم جدی و معصومانه است. ولی پدر مادر میفهمن که اگه این الان خواسته ای داره، خواسته هایی هستش مربوط به چیه؟ مربوط به سن او هستش، مربوط به ساختار شخصیتی اوست. ولی یه موقع است نه، آدم بزرگ میشه درجه که دیگه مثلا رفیق مادر میشه، دختر میشه رفیق مادرش، پسر میشه رفیق مادرش، یه افراد دیگه خیلی بزرگ میشن، دیگه از حالت فرزندی هم میاد بیرون، حالت جدی و تخاطب جدی داره. حالا ما در رو در رو شدیم به عنوان یه بچه بزرگ که با بابامون میخوایم روبرو بشیم سید الشهدا، و خواسته هایی داریم از امام حسین علیه السلام، عشق ورزی هایی داریم. تو این عشق ورزی ها و دلتنگی هایی که یه فرزند با پدرش داره، دلشوره های مهمش این استش که من تو رو دوست دارم، از ظلمایی که بابا جون بهت شده، به تو و باقی پدران من شده بیزارم، اونها رو لعنت میکنم، از کسایی که الان هم دارن اون ظلم ها رو ادامه میدن بیزار هستم. بعد دلتنگی ها شروع میشه که خدا ایشالله به من نصیب کنه که من انتقام شما رو بگیرم. ببینید، این کارهای بزرگونه است، هر کسی اهل انتقام نیست، روح انتقام سراغ هر کسی نمیاد. خیلی آدم باید بزرگ باشه که روح انتقام درش زنده بشه، یعنی صرفا عزادار نباشه، هی فقط گریه و گریه و گریه، بلکه خودشم برای رفع این ظلم هایی که به اهل بیت شده کاری باید بکنه. بعد بعضی وقتا دلتنگی به یه جایی میرسونه که دلشوره میاد سراغش که نکنه بین من و شما از جدایی بیفته. دوباره میگم ان یرزقنی طلب ساری، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، منو خدا با شما در دنیا و آخرت قرار بده، دوست ندارم از شما جدا بشم. و یکی از اون چیزهایی که الان دغدغه هست برای آدم حسابی، برای بخش حیوانی ما اینا مفهوم نیستش. یعنی خیلی وقتا ما وقتی زیارت عاشورا میخونیم، چون با گوش بخش حیوانیمون و با زبان بخش حیوانی زیارت عاشورا میخونیم، اینا رو اصلا نمیفهمیم، ردم میشیم، دغدغه ما نیست. مثلا اگر زوغنی طلب است میخونیم، 40 سال ممکنه زیارت عاشورا بخونیم، 50 سال زیارت عاشورا بخونیم، ولی هیچ وقت جدی نیست. مثلا به اندازه‌ای بگم مثلا من امشب دوست دارم یه غذای فلان چیز بخورم، قصد دارم، نیت میکنم امشب قصد غذای فلان بخورم، امشب فلان کس رو ببینم، امشب فلان جا برم، این قصده، این هوسه، یه خواسته است. ولی اینها هیچ وقت جدی برای کسی که با بخش حیوانیش میاد سراغ زیارت عاشورا، هیچ وقت به صورت یه خواسته و تمنا در نمیاد اصلا. این جزء آرزوهای حقیقیش نیست. از اون جهت که گفتم بخونید این جملات عربی رو میخونه و امیدواره که به چی برسه؟ به ثوابی برسه. ولی این واقعا جز حرفای جدی و قصدی ما نیستش که مثلا ما بگیم که ما میخوایم با شما دنیا و آخرت باشیم. من میخوام واقعا جز منتقمین باشم، حتما میخوام در عملیات انتقام شرکت بکنم، نمیخوام محروم بشم از عملیات انتقام. اینو ما خیلی وقتا جدی نمیگیم، وقتی زیارت عاشورا میخونیم جز دغدغه هامون نیست. چرا؟ چون اگه بلافاصله امام حسین بگه که خب حالا پس بیا تو اگه میخوای انتقام منو بگیری، اینم مهدی علیه السلام پسر منه، من حسین، اونه حسین زمان تو، اونه، برو به کمکش، برو کمکش کن، برو یاریش کن، برو وقت بذار، برو سرمایه گذاری کن، برو فکر بذار، برو هنر بذار. میدونیم نه وقت همچین کاریو نداریم، ما جدا واقعا نمیتونیم بریم تو این لشکر وارد بشیم. در لشکر بازه، اونا هم ما رو دعوت کردن که جزء این لشکر باشیم، اما به قدر ما خودمون رو تنیدیم تو مسائل دنیایی، کمالات جمادی و حیوانی و حسی و خیالی و وهمی که اصلا فرصت سرکشی به امام زمان یا اهل بیت رو به معنای حقیقی که بگم من لباس این لباس نظامی می پوشیدم، اینم شمشیرم دستم اومدم، چی کارم دارید بگید بریم هر کاری دارید انجام بدم. به زمان جبهه و جنگ که بچه ها واقعا از درسش از کارش از همه چی میزد میرفت جبهه میگونه من اومدم هر کاری دارید بگید، راستم میگفتن، قدم صدق داشتن. این که انسان به قدم صدق برسه خیلی، برای همینم قبل از این که بیاد مقام محمود رو روشن بکنه تکلیف ما رو تو قدم صدق معلوم میکنه. این یوسف بتلی قدم صدق، اول من آدم راستگویی باشم، حالا اگه راستگو شدیم به قدم صدق رسیدیم، بعد میگه خب حالا چیکار کن، حالا بگو اگه واقعا صادق هستی بیا تو مقام ما. و این یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من میخوام به مقام محمودی که نزد شماست در نزد خدا دارید شما، من میخوام به اون برسم، منم پیش شما بیاره در اون مقام محمود. این مقام محمود مقام قشنگیه، حالا انشالله الان امشب تصویر مقام محمود براتون بگم، ببین چقدر دوست داشتنیه این مقام. و آدم مگر اینکه دیوانه باشه یا حیوان باشه که آرزوشو نکنه، یعنی جنبه حیوانی بهش غلبه داشته باشه، حواس این همش مقامی به سرش نزنه. و اگر کسی مودتی نسبت به اهل بیت داشته باشه، واقعا حس فرزندی نسبت به سید و شهدا و اهل بیت داشته باشه، به امام زمان داشته باشه، این علقه و الفت فرزندی بین او و امام زمان برقرار شده باشه، اصلا تمنای بزرگش این مقام محمود هستش. مقام محمود، مقام محمود رو توضیح دادیم، گفتیم اصلا مقام محمود به صورت کلی هر مقامی هست، هر درجه‌ای هستش که شما مورد حمد واقع میشه. به هر حال انسان هر چقدر بتونه به مقامی برسه، مقامات اخلاقی معنوی برسونه که پسندیده باشه، به پیغمبر نزدیکتره. توجه فرمودید؟ وقتی که اون بالا رو من نگاه میکنم، کسی که طالب مقام محمود هست، یعنی میگه اون مقام محمودی که برای شما نزد خداست، یعنی من حواسم خیلی بلنده، میخوام به اون برسم. اینجا مبنا رسیدن به اون مقام هست، یعنی من میخوام حتما به اون پایه برسونم خودم رو. حالا اگر میخوام برسونم خودم رو، چشمم کجا رو میبینه؟ چشمم کجا رو میبینه؟ اون مقام ها، یعنی به اون بالا میرسه، میخوام اونجا برسم. وقتی به اونجا میرسم، نگاهم، نوع انتخابهام، ارتباطهام، رفتارهام و تنظیم افکارم کلن بر اساس اون هدف تنظیم میشه، چون قرار میخوام به اونجا برسم، صداقتم دارم، واقعا راست میگم میخوام برسم به اون مقام. وقتی اینجوری میشه، یعنی توی پسندیده ترین مقام، اون وقت دیگه کاری ندارم که موانع سر راه من چیه، کلن چون اون مقامو میبینم، قدرت حرکتی من رو نگاه به اون مقام در من ایجاد میکنه. عاشق خودم هستم، حب ذات دارم، خداوند در همه ما حب ذات قرار داده، عشق به خودمون، با معرفتی که دارم خود حقیقیمو از تولد تا مرگ نمیبینم، محدود نمیبینم، خود حقیقی من از تولد تا بی نهایت و تجلی خداست، نفخه خداست، درست؟ حالا میخوام به همین مقدار بزرگ بشم، خیال دارم بزرگ شم. و وقتی میخوام این کارو بکنم دیگه، در به دست آوردن چیزهایی که قشنگن، یعنی هر چیز پسندیده‌ای، هر اخلاق پسندیده‌ای، هر درجه پسندیده‌ای، در به دست آوردن اونا من با شرایط زمانی و مکانی گرفتار نمیشم. ببین یه موقع از شما میگی که فلانی در حق من محبت کرده، منم بهش محبت میکنم. یه جا هست میگی که فلانی در حق من ظلم کرده، منم نمیتونم بهش محبت کنم، خوشم ازش نمیاد. اینجا مبنای شما در انجام خوبی و بدی کی شده؟ اشخاصن، زن و بچه‌تن، شوهرت، پدر مادرت، دوستانتونن، شاگرداتونن، اساتیدتونن، اینجوری. این دیگه نمیذاره تو به مقام محمود برسی، چون تو خودتو واقعا چیکار کردی؟ محدود کردی. وقتی من میخوام به مقام محمود برسم، مهم این نیست که کسی قدر منو میدونه نمیدونه، محبتهای منو قرار جبران بکنه نمیکنه، میفهمه نمیفهمه، شعورش هست نمیرسه، سوء استفاده میخواد از من بکنه نکنه، اصلا با این کار ندارم. چون خیلی وقتا جای اهل بیت ما باشیم، شاید ما اون عفایی که اونا کردن و بزرگواری که اونا کردن ما نمیکردیم. میگم آقا اینجا ما اینجوری، شما اینجا دیگه اصلا کوتاه نیا آقا. ها، ولی اون قرار نیست که با خودشو انقدر کوچیک بکنه که با آدما مقایسه بکنه. و مبنای رفتاری او و نیت او چی باشه؟ آدما باشن. بلکه او چون قرار خلیفه خدا باشه، خلیفه لفظ قرآنیه یعنی مظهر خدا، چون میخواد او باشه قرار اون نقش رو بازی بکنه، اصلا کاری نداره که اینقدر میدونه لایق هست لایق نیست. او میگه من میخوام این نقش رو بازی بکنم، من باید چیزی که خدا دوست داره جلوه بدم، نه اینکه چیزی که خودم دوست دارم آتیش دلمو میخوابونه. این غلطه. من اونی که اون میخواد، اون الان چی میخواد؟ میخواد که من مثلا ببخشم میبخشم، میخواد نبخشم نمیبخشم. توجه فرمودی؟ خیلی جا ما انقدر رحیم دلسوز مهربان میشیم در حالی که خدا اصلا دوست نداره ما اینجوری باشیم. خدا میگه اینجا باید خشن، سختگیر، عبوس باشید. اونجا کجاست؟ جایی که قرار معصیت خدا اتفاق بیفته. حتی همه جاش هم نه، یه جایی نه، خدا میگه ببخش، کوتاه بیا، عفو کن، در نظر نگیر، اصلا مطرحش نکن، اصلا به ذهنت نیارش، اصلا نبین اون بدی رو. ما میگیم نه، هی میشینیم نبش قبر میکنیم و برمیگردیم، به خصوص در حمله از عقب برمیگردیم به کجا؟ به گذشته. یه سره میاریم چون نمیتونیم. اما وقتی که من قراره الگوی من خدا باشه، اخلاق الله، تخلقو به اخلاق الله، تخلقو به اخلاق الله یعنی شبیه خدا بشید. بزرگان دین فرمودن که فرمایش پیامبر به من که گفت فرمود تخلقو به اخلاق الله یعنی تشبه به حق تعالی. من قراره این نقش رو بازی کنم، اسم الرحمن در من تجلی کنه، اسم الرحیم در من تجلی کنه، اسم حلیم در من تجلی بکنه، اسم غفور در من تجلی بکنه، اینا در من تجلی کنه. و چون قراره من اون نقش رو بازی کنم شبیه به خدا بشم، کاری ندارم که بقیه میخوان شبیهشن یا نمیخوان شبیهشن. یه باشگاهی که رفته تو باشگاه روز اول قهرمان اون ورزش و عکسش رو زدن روی دیوار، گفتن اینا این قهرمان ورزشه تو دنیا. یه ورزشکار عاقل کاری نداره که بقیه شاگردای باشگاه میخوان بیان بالا یا نمیخوان بیان بالا. او به چی نگاه میکنه؟ او به قهرمان نگاه میکنه و تمام تلاشش این است که مثل این بشه، نه مثل بقیه شاگرد. حالا شاگرد نخواستن بیان و ما چه میخوان بیان میخوان نیان. این که قرآن دستور میده شما سرعت بگیرید و سبقت بگیرید، اول سرعت بعد سبقت، برای همین هستش که اصلا ما نباید با کسی کار داشته باشیم. من اگه بخوام وایسم به یه نفر جزا بدم، حالش رو بگیرم، دلم رو خنک کنم، که میشه شهوت، این میشه من دیگه، خدا نیست اینجا. که انتقام بگیرم، نمیدونم جگرم حال بیاد، نمیدونم این که اصلا، خب حالا این که یه حیوانیتی هست در مقابل خدا مطرح کرد. ببینید علی علیه السلام و حضرت زهرا و حسنه و فزه علیه السلام، صلوات و محضرشون خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل فرجان.
اینها وقتی که اون سه روز غذا رو نمیخورن و با آب روزه میکنن غذاشون، و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سه روز چی بگن؟ انما نطعمکم لوجه الله، ما به خاطر چهره خدا، وجه خدا یعنی ما به خاطر رضای خدا، ولی خدا از ما راضی بشه، خوشنود بشه، شما رو اطعام کردیم. نطعم و کمل وجه الله، لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. اصلا از شما نه پاداش میخوایم و نه تشکر. عمل خالص یعنی این عملی که من میرم انجام میدم. خیلی میان کار برای امام زمان انجام میدن، برای خدا انجام میدن، بسیج میرن، مثلا میخوام برن انجام بدن به اسم خدا، کار برای خدا به اسم امام زمان، ولی 100 تا شرط توش دارن که من لحاظ بشم، من بزرگ شم، من عزیز شم، نمیدونم اسم من گفته بشه، اسم من سر زبون آورده بشه. و این اگه مثلا اینجوری نباشه، نظر من تامین نشه، من دیگه کار نمیکنم، بسیج نمیام، هیئت نمیام، جلسه نمیام، نمیدونم کار برای امام زمان نمیکنم. این در واقع برای خودفروشی اومده اونجا. میگه لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی ما باید عبرت بگیریم، درس بگیریم که ما از هیچ کس نخواهیم که تشکر کنه از ما، یا جزا بده مقابله به مثل بکنه. نه سخت نمیگم سخت نیست، اصلا اصطلاحا بهش میگم مرگ سیاه. به این دیگه مرگ سیاه مرگی هستش که درش حیات میاره برای انسان. پشت ما چند تا مرگ داریم، مرگ سفید و مرگ قرمز و مرگ سبز و مرگ سیاه، و هر کدوم از این مرگا وقتی شما بتونید برید نترسید، شجاعت اون مردن رو داشته باشید، پشت اون مردن یه حیات خیلی قشنگ گیرتون میاد. چون حیات خدا گذاشته بعد از چی؟ بعد از مرگ. یعنی شما باید اول بمیرید تا به اون حیات برسید. مثلا قاعدش اینه، شما تا مرگ سفید رو نچشی لذت حیات بعد از مرگ سفید رو نمیچشی، تا مرگ قرمز رو نچشی اون لذت گیرت نمیاد، تا مرگ سبز و سیاه رو نچشی قشنگترین سختترین نوع مردن ها و قشنگترین حیات ها با مرگ سیاه هست، و حیات بعد از مرگ سیاه ایجاد میشه. مرگ سیاه یعنی که من کاری ندارم طرف قدرمو میدونه یا نمیدونه، میفهمه من آدم خوبیم یا نه، میفهمه من ملاحظه میکنم یا نمیکنم، میفهمه من چنین و چنانم یا نه، اصلا کاری ندارم با این قضیه. از هر کس میخواد باشه، بابام، پدرم، مادرم، همسرم، فرزندم، اصلا کاری با این ندارم که او این شعور رو داره یا نداره. نمیدونم خانواده همسرم، دوستام، با جناقم، خانم جاریم، کس، اصلا کاری با این ندارم. نمیخوامم اصلا قدر بدونن، یعنی اصلا تمنایی رو ندارم، چون اصلا من خودم رو به اون نمیفروشم، خودم رو حیف میدونم که با اون معامله کنم. یعنی توقع داشته باشم جزای عمر و وقتی که گذاشته باشم کی جزاشو بده؟ انسانهای روی زمین. اصلا همچین توقعی خیلی توقع خودفروشیه این کار. چرا خودمون رو کوچک بکنیم؟ مقام محمود برای انسان طلبش آرامش میاره. چرا؟ چون شما تو فضای دلی که داری، وقتی دلت رو فقط به خدا سپردی، اون ساکن حرم قلب تو خداست، تو قلبت کاملا آرامش داری، چون میدونید لحظه‌ای و ثانیه‌ای از وقت و استعداد و عمرت رو به غیر خدا نفروختی و خدام توش هستش، لذا خدام قدر میدونه و خوشنوده، آرامش میاره. ولی ممکن است قدر نشناسی ها، شیطنت ها، بی ادبی های دیگران آزار دهنده باشه. این آزار دیگه به دل من وارد نمیشه، به طبیعت من وارد میشه، اذیت میشم. اما کدوم بخشم اذیت میشه؟ بخش حیوانی من اذیت میشه. مثل عزیز سید الشهدا، سید الشهدا حیوانیتش له شد تو عاشورا، مثل عزیز زینب. اما دل حضرت زینب، بخش انسانی و کودک عزیز روانی، چی گیرش اومد؟ و ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی هیچی نده. ببین معصوم میگه کلما اشتد علیه الامر احمر لونه، هر چقدر کار شدید میشد به سید الشهدا، این علیه زمینش به سید الشهدا میگرده. یعنی به کدوم بخش سید الشهدا؟ به بخش دنیایی سید الشهدا فشار میومد، احمر لونه، شادابتر میشد. کدوم بخش شادابتر میشه؟ بخش انسانی، بخشی که با خدا فقط میتونه معامله کنه. فقط همین بخش انسانی است که میتونه با خدا حرف بزنه، تخاطب داشته باشه، دوستش داشته باشه، دلتنگش بشه. این بخش هستش. اون هفته یه خانم اومد مشاوره، عرض کردم به عزیزان، خیلی من خودم احساس کوچکی در مقابل این خانم کردم. یه خانم مثلا شاید بودن 60 سال 70 سالش بود، گفتش که من 7-8 تا بچه بزرگ کردم. شوهرم ظاهرا آدم متدینی هست، ظاهرا اهل مسجد و نماز جماعت و این چیزا هست، ولی بسیار بد اخلاق، زبون نفهم، فحاش، دائما جلو عروسا، دامادا، بچه‌ها به من فحش میده. ولی من اینجوری گفت، من وقتی این فحش میده فکر میکنم داره میبوسه منو، فکر میکنم داره دست گل به من میده. چرا؟ چون من با اون معامله نکردم آقای شجاعی، من فقط و فقط با خدا معامله کردم. چقدر بزرگ این زن، چقدر بزرگ. ما نه، ما یه جا اگه احساس کنیم کسی میخواد مثلا یه کاری بکنه، میگیم داره سر من کلا میذاره، داره سوء استفاده میکنه از من، داره نمیدونم اب من چیز شد، وای میسیم خلاصه جنگ و دعوا را میندازیم. پیغمبر میفهمد آدم های زیرک و مؤمن حقیقی تو بین مردم شبیه دیوانه ها هستن، پخمه ها، یه جوری رفتار میکنه که انگار این اصلا هیچ حالیش نیست. افراد حتی همبست میکنن خیلی راحت سرشون چیکار کنن؟ تمام میکنن فکر میتونن واقعا سرش کلا بذارن. و ولی اینجوری نیست، این نقش رو داره بازی میکنه. اگه خیلی هم باج میده، خیلی جا سکوت میکنه، خیلی جا حرف نمیزنه، نه که نمیفهمه، خیلی خوب میبینه، المؤمن ينظر به نور الله، ولی قرار نیست که حرف یه سره با تو یک و دو بکنه، قرار نیست جواب تو رو بده، قرار نیست خودشو کوچیک بکنه، قرار نیست مچگیری بکنه، که اون میخواد مظهر خدا باشه، میخواد مظهر غفور باشه، مظهر ستار خدا باشه، میخواد بپوشونه، قرار نیست هی مچگیری کنه، حالگیری کنه، تو زغ بزنه، یه سره جنگ و دعوا را بندازه، اینجور نیست. وقتی اینجوری نیست، ما خیلی وقتا فکر میکنیم خیلی راحت میتونیم سر یه مؤمن حقیقی یا ولی خدا رو کلا بذاریم، در حالی که اینجوری نیست. ما داریم سر کی کلا میذاریم؟ و ما یخدعون الا انفسهم، سر خودمون کلا میذاریم. برای رسیدن به مقام محمود اگه میگیم قدم صدق قبلش گفته، یعنی تو باید صادق باشی. صادق باشی یعنی دندان طمع رو از نگاه مردم، حب محبوبیت، حب مشهور شدن، حب مقبول شدن زیر سوال نرفتن دراری. خدا نگاه کنید بیش از هر کس دیگری مظلوم و زیر سوال و فحش شنیده، بیش از هر کس دیگه، بیش از هر کس دیگه مورد سوء ظن خدا، ولی پذیرفته اینو برای خودش. برای کسانی هم که شبیه خودش هستن همینو پسندیده. برای همین ما در قرآن دیگه میگه ما برای هر پیغمبری دشمنانی از انسان و جن قرار دادیم که اونا رو آزار بدن و اذیت کنه اون پیغمبر. ما قرار دادیم براشون، چون پیغمبر بدون اون آزار و اذیت مثل من نمیشه که. آزار و اذیت به کدوم بخش باید بیاد؟ بخش حیوانی، و هی باید بهش ضربه بزنه و بتراشه اینو تا از توش خالص یه آدم بیاد بیرون. بگیم ما برای امام زمان کار میکنیم، پس چرا امام زمان هفته به هفته کیسه پول نمیفرسته برامون؟ ما اگه بر راه خدا هستیم، چرا خدا کمکمون نمیکنه؟ میذاره ما تو تنگنا قرار بگیریم، تو بدهی قرار بگیریم، تو سخت نگیریم. اصلا قاعدش همینه، پیغمبر خداست، کلید آسمان ها و زمین رو دستش دادن، به اون چیزی که خدا میخواست فقط راضی بود. قاعده اینه، ما باید همین مسیر رو طی بکنیم. اگه هوس اینو داشته باشیم که در ازای کمالاتی که داریم، فضائلی که داریم، خوبی هایی که میکنیم، هی همه ببینن، هی قدر بدونن، هی تعریف بکنیم برای دیگران، هی همه تشکر بکنن، هی بگن تو چنین و چنانی، اصلا حرکتی به سمت خدایی شدن انجام نشده، حرکتی به سمت مقام محمود انجام نشده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رو. ایشون یه جای نشسته بود، چند نفر از این آقایون اومدن هی نشستن تعریف کردن از ایشون، آقا شما نمیدونم چنین و چنان کردی، اگه شما نبودی. خب ایشون واقعا هم خدا رحمتش کنه کارهای بسیار بزرگی انجام داد، این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی. نمید رسید به یه آدم زیرکی، یه پیرمردی بود اونجا، گفت شما بگو. فمود خلص العمل فان الناقد بصير بصير، خالص کن خودت رو که اونی که نقد میزنه، اونی که قیمت گذاری میخواد بکنه، خیلی بیناست، خیلی بصیره، که تو داری این کار برای خودت میکنی، برای امام زمان، برای خودت میکنی یا برای خدا انجام. ما خیلی وقتا شده، شما تو این دولت مردای ما از اول انقلاب ببینید، خیلی جا که قرار بود به خاطر انقلاب، به خاطر اسلام، به خاطر جمهوری اسلامی، به خاطر امام زمان کوتاه بیان بکشن یه جایی کنار و خودشونو مطرح نکنن، حاضر نشدن این کار کنن. مملکت رو حاضر شدن به فتنه انگیزی، اختلاف، مسائل داخلی، مشوش شدن اذهان مردم، بدبینی بکشونن، ولی خودشون حذف نشن، خودشون حذف نشن. متقابلم تو همین دولت مردم هم آدمایی میشناسم که فوق‌العاده با اخلاص، فوق‌العاده با اخلاص، جناحشون بهشون گفته تو رو امسال تو کاندید نشو، چشم، اینا میخوام بشن، چشم، تبلیغ باید بکنی، چشم، تبلیغ هم میکنی، خودشو میذاره کنار، میتونه رأی بیاره، مطرح بشه، نه نمیاره، نمیره رأی بیاره، خیلی راحت میگذره از این جیفه. شما در نهضت ها نگاه کنید، هر جا یه بنای خیری گذاشته میشه، یه عده سهام میخوان اونجا، میخوان برن ارث میخوان، انگار چقدر از اصحاب پیغمبر بودن وقتی امیرالمومنین حاکم شد؟ بهش گفتن یا سهم ما رو میدی یا با جنگ را بیندازی. رفتن جنگ را انداخت. عده‌ای بودن هیچ سهمی نگرفتن، هیچ سهمی نخواستن، با که خیلی لیاقت داشتن، با مظلومیت هم در کنار حضرت موندن و تا به شهادت رسیدن. وقتی میگی مقام محمود، یعنی من اساسا توی دنیا حسابی برای کارام باز نکردم، جیبی برای دنیام ندوختم. مقام محمود یعنی من فقط شما رو میبینم. فمعکم معکم لا مع غیرکم، من فقط میخوام با شما باشم و با شما، با هیچ کسی هم کاری ندارم، با هیچ کسی دیگه کار ندارم. اگه به قیمت له شدن من باشه، اینکه آبروم بره، بهم تهمت بزنن، غیبتمو بکنن، نمیدونم هر چیز دیگه، کاری ندارم. ولی بعضی که میخوام برای امام زمان کار کنن اینجوری میکنن، این کار نکنیم و فردا اینجوری میگن. ما چقدر جوان داشتیم، آدمای با استعداد داشتیم، وقتی که میخواستن کار برای امام زمان کنن، گفتن نه بابا نرید، رو بهتون انگ میزنن، میگن اینا چنین و چنانن، میگن اینجوریان، میگن اینجوریان. اسم امام زمان بابا نخون، فرج نخونید، الان دعا فرج بخونید میگن اینجوری هست. الان برای امام زمان کار کنیم همینجوری ما بدبخت شدیم و امام زمان مظلوم بود تو ماها دیگه. جای ترسیدین انگ فلانی نزنن بهمون. چرا؟ چون فکر چی بودی؟ فکر آبرو خودمون بودیم. اول آبروی من حفظ بشه، فردا نگن که این نمیدونم خرد و برد و سوء استفاده. خب بگن. به خدا مگه نگفتم؟ به پیغمبر نگفتم؟ مگه به ائمه نگفتن؟ مگه به اولیاء الهی نگفتن؟ به امام امت مگه نگفتم؟ به شهید مظلوم بهشتی مگه نگفتم؟ ما از چی بترسیم؟ مردم کیان که اینقدر ما بدبخت کنیم خودمون رو که وایسی بریم مردم قضاوتشون در مورد ما چیه؟ من یادم اومد که می‌خواستم میثاق مقدس دوره بذاریم، بعضی از بزرگان اومدن من گفتن که آقا نذارید برای دخترها، شما میخواد کلاس بذارید، فردا پسرتون حرف در میارن کلاس ازدواج برای دخترها. یعنی چی؟ مگه چی دختر چی اینقدر بی حیا بشه کلاس ازدواج ببینه؟ این شعور شما نگاه کنید چقدره. نذارید کلاس برای دخترها، اینا میان مثلا فردا حرف در میارن پشتتون، نمیدونم. خب دختر آداب پیغمبر آموزش میداد اون موقع، زمان پیغمبر آموزش خیلی راحت تر بود از الان. الان خب اطلاعات بهش، کسی باید ببینه آموزش بده که چجوری ازدواج کنم، با کی ازدواج کنم، با کی ازدواج کنم. پس کی اگه ما نکنیم کی انجام بده؟ خارجی ها میارن کارو کنن، برن به منابع کتاب خارجی بخونن، حرف در میارن. خب حرف در بیارن قرار شاید اگه این چیزا بترسه، پس هیچ وقت راه خدا رو نباید بری، برای که تو اسیر خودتی. میخوای یه خود مقدس پاک کار درست تو چشما داشته باشی، همه بگن این چقدر آموزاده خوبیه، نگاه کن چقدر خوبه، چه هنر نشد. بسیاری از خواص که بیشترین ضربه ها رو تو به اسلام زدن، اسلام بیشتر از هر کسی از خواص لطمه خورد. امام فرمود خون دلی که پدر پیرتون از این طایفه خورده، از هیچ طایفه ای نخورد. طایفه خواص، روحانی ها، علما خیلی بودن توشون، همینجور ترسیدن که به تقدسشون لطمه وارد بشه. خیلی وقتا که وظیفه‌شون داد زدن و فریاد زدن اومدن تو صحنه بودش، نیومدن و بدعت هایی گذاشته شد در اثر اعمال اینا الانم مونده. یادم از یه فتنه بزرگی یکی از علما درست کرده بود توی این قوم علیه این کشور، نزدیک کشور رو بده تو حلق آمریکا. یکی از بزرگان اومد، این جیگر رو داشت، این شجاعت رو داشت، اومد تو صحنه حضرت معصومه فریاد زد، طلبه ها رو جمع کرد و یه تظاهرات بزرگ خیابانی رو انداخت تا فتنه خوابید. و خیلی از این آقایون مقدس و درس خونده گفتن آخه ایشون شأنش این نبود پاشو بیاد اینجوری سخنرانی کنه، دست را بندازه، بابا اسلام داره نابود میشه. الان جمهوری اسلامی که حفظش از همه فروع دین واجب تر استش داره نابود میشه، و آقایون همه میخوان دوباره تقدس خودشون باشه. یه موقع بهشون لطمه وارد نشه، یه موقعی کسی نگه مثلا این اینجوری. خب حالا بالاخره ما باید یا با خدا رو بخوایم یا آبرو شخصیمون رو یا چیزای دیگه رو به قول حساب بکنیم. هر که بچسب به اینا که نباید به من راه خدا رو فقط جاهایش میرم که آسته آسته برم بهم یه کسی هیچی نگه، یه جایی که برام اگه انجام میدم برام شأنیت بیاره، مقام بیاره، هی به درجاتم زیاد کنه، محبوب تر بشم نزد مردم. اینجا کارهای خدا هر چی باشه من انجام میدم، هر چی باشه. ولی اونجایی که قرار از آبروم سرمایه گذاری کنم، از مالم سرمایه گذاری کنم، از حیثیتم سرمایه گذاری کنم، ممکن خیلی بعدشون بیاد اونجا میگم نه اینا حیفه من قلبای اینا رو از دست بدم. این بزرگترین شرکی که ما بهش دوچاریم این هستش که به قول امام طالب قلب مردمیم، مردمی که به قول امام میگه اگه همه دلاشون رو یه گنجشکم بخوره سیر نمیشه. اینه بدبختی ما اینه. لذا اگه کسی میخواد بگه من میخوام به مقام محمود برسم، یعنی من یه کاری ندارم یه کسی حالا میفهمه منو یا نمیفهمه، آبروم درست حفظ میشه یا نمیشه، من میخوام مثل اونا بشم. مثل اونا بشم یعنی مثل اونا تیکه تیکه بشم، قطعه قطعه بشم، مثل اونا با آبروم بازی بشه، بزنن چیکار بکنن. ائمه چقدر فحش شنیدن، فحشای رکیک. تو امیرالمومنین نگاه کنید، زن پیغمبر تو خونه امیرالمومنین بهش فحش میداد. از زهرا نگاه بکنید، زنای پیغمبر فحشش میدادن، اذیتش میکردن، مسخرهش میکردن. از زهرا مادرمون سلام الله علیها، حضرت خدیجه سلام الله تعالی علیها، چقدر فحش شنید، چقدر زخم زبون شنید، چقدر اذیت شد. و چون با خدا معامله کرده بودن، از اینکه مردم طردشون کردن و آبروی ظاهرشون را، انقدر این خانم طرد شد که موقع بارداریش هیچ زنی حاضر نشد بره برای کمک عزیز خدیجه سلام الله، یه زن هم نرفت، حتی یه نفر، انقدر تنها. همشون این قبیله، قبیله عشق هستن. قبیله عشق یعنی فدا کردن همه چیزت، حتی گاهی وقتا صورتهای مقدس برای معشوق خود، برای معشوق خود. نه اونها، پیروان اونها هم همه همینطور بودن. شما نگاه کنید تو تاریخ چقدر به ملا صدرا لعن کردن، چقدر به علمای دیگه لعن کردن، چقدر به امام امت، علما به مراجع بد گفتن، هر روز هم دارم میگن. مقام محمود رو اگر تو میخوای باید اول پی اینو به تنت بمالی، راست بگی که آقا من میخوام به مقام شما برسم، به مقام شما برسن. خب این مقام محمود پس این از جنبه شخصی ماست. از جنبه شخصی ما دوست داریم به اونجا برسیم. اما یه نکته دیگه هم عزیزان هست، اون چیه؟ اون این هستش که من دوست دارم پیامبر و عالم تو اون مقام محمود باشن، یعنی دوست دارم اونا به اون مقام محمود برسن، منم با اونا تو اون مقام باشم. تمنای این باز از نظر صداقت شرط داره، یعنی شما باید یه شرط خاصی، یه رابطه خاصی با پیامبر داشته باشی که یه همچین آرزویی برای پیغمبر بکنی. ببین خیلی فاصله است بین من و پیغمبر. زمانی که بفهمم پیغمبر تو اون مقام باشه، امیرالمومنین تو اون مقام باشه، بعد من بگم که چرا اونا من نه؟ چرا از معصومه سلام الله علیه خب من نه؟ خوب دقت کنید، ما چرا اونجا نباشیم؟ چرا فلانی و فلانی ما نه؟ اینجا وقتی من میگم چرا فلانی و فلانی من نه، اینجا از نظر نوع نگرش من اساساً عضو خانواده اونها و متعلق به اونها و شأنی از شون اونها نیستم. من یه شخص مستقلم برای خودم در مقابل اونها. بعد که اون مقام میبینم یه ذره حسودی میشه، اذیت میشه، بعد میگم چرا اونا آره من نه. ولی یه موقع است نه، اصلا غلط این نگاه هست. نگاه صحیح اینه که من حواسم باشه که من بچه اون آقا هستم. شما اگه پدرتون قراره به یه افتخار برسه یا نرسه، توی رتبه قبول شه، مثلا پدر شما در امتحان دکترا شرکت کرده، دوستت پیروز بشه نشه؟ دوستم قبول شه. پدر شما یه ورزشکار جام جهانی شرکت کرده، برای قبولی بابات چیکار میکنی؟ چجور دست میزنی؟ چجور گرف میزنی؟ چجور دعا میکنی وقتی میری حرم؟ بچه شما مثلا توی مسابقه شرکت کرده، یا در یه امتحان درسی شرکت کرده، در یه امتحان ورزشی شرکت کرده، کاندیدای مجلس شده، کاندیدای شورای شهر شده، کاندیدای ریاست جمهوری شده، عزیزترین کسی که داری، چجوری براش دعا میکنی قبول شه؟ میگی چی؟ میگی اون چرا رئیس جمهور شه من نشم؟ یا که نه، با تمام اخلاص براش دعا میکنی و براش تلاش میکنی. دوتا نگاه دیگه. یه موقع من میفتم میگم من و اون فرق داریم، یکی نیستیم، من کاش که جای اون باشم. این غلط‌ترین نگاهه. چرا؟ چون در زیارت عاشورا تو فقره بعدی مقام محمود خوندیم که من و سید و شهدا یکی هستیم. تو اونجا گفتیم ان یرزقنی طلب سارک، اینجا میگیم ان یرزقنی طلب ساری. من انتقام خودم رو میخوام بگیرم، یعنی من و سید و شهدا نداریم که، یعنی من انقدر نزدیکم، انقدر تو خونه آقا هستم، اونقدر بین ما علقه و عاطفه وجود داره که قهرن او به هر جا برسه منم چیه؟ منم اصلا نمیتونه منو نبره با خودش، اینقدر دوستم داره، اینقدر دوستم داره بدون من بهش خوش نمیذاره. الان شما خیلی افراد میگن ای کاش حقوق بابام زیاد شه، ای کاش بابام تو بانک برنده بشه. خب این میفهمه که با علقه‌ای که بابا ننش دارن نسبت بهش، اگه باباش برنده شه در واقع به کی میرسه؟ به این میرسه، چون اونا از نه از باب اجبار، از باب علاقه به شما میدن این رو. اونا دوست دارن شما در مقامشون باشید. ببینید خداوند دوست داره تو مثل او باشی و مثل او هر چه اراده کنی بشه. برابر این بخلی نداره از اینکه ما شبیه باشی. او اصلا ما رو خلق کرده برای که شبیه خودش بشیم، اینقدر دوستمون داره، اینقدر کریمه، اینقدر مهربونه. حضرت فرمود این همه تجلیاتی که از خدا در جهان شده از روز اول خلقت تا کنون یک درجه از رحمت خداست. خدا 99 درجه رحمتش گذاشته برای قیامت. ببین میخواد چه بکنه با ما اهل بیت، ببین میخواد چیکار بکنن با ما. احمقانه ترین تصور حسادته، احمقانه ترین تصور فکر جدایی من و اهل بیته. یه دروغ شیطانیست که شیطان بین ما و اهل بیت داره جدایی میندازه، علقه های عاطفی ما رو اهل بیت رو میگیره. که من وقتی فکر کنم اگه قرار پولی از جیبم برای امام زمان خرج کنم، فکر کنم از دستم رفته. خیلی از ماها برای امام زمان خرج میکنیم، اما نه به عنوان فرزند امام زمان، غریبه خرج. انگار داریم صدقه میدیم به این آقا، آقا رو خیلی دوستش داریم، این آقا رو که خیلی محبوب ماست الان به کمک احتیاج داره، باشه من حالا مثلا انقدر کمکش میکنم. این کجا من فکر کنم دارم برای همسرم فرزندم خرج میکنم، برای بابام خرج میکنم. اونجا شما همچی احساسی نداری، اونجا میدونی اگه پدرت تو ضعف قرار بگیره در واقع کی تو ضعفه؟ تو ضعفی. یه خانم اومده بود میگفتش که از دست این شوهرم اعتراض دارم. گفتم برای چی؟ گفتش که 10 روز خونه ما روزه انداخته، این فرشای من کثیف شده، مبلای من کثیف شده، نمیدونم تازه خونه رو نقاشی کرده بودیم. ببین غریبه است، یعنی اصلا این شوهرش براش و خونهش و بچه‌هاش از امام زمان یعنی باباش عزیزترن، فاطمه زهرا براش عزیزتره. این نمیگه اگه شوهری هست، همسری هست، بچه‌ای هست، خونه‌ای هست، فرشی هست، فدای بابام، یعنی فدای خودم در واقع، فدای خود حقیقی خودم. نمیفهمه این رو، چون غریبه اصلا شناختی از خودش نداره. معرفت نفس اینه، اگه نباشه آدم بدبخت میشه. این فکر میکنه داره صدقه میده به اهل بیت، نمیدونه اگه هر چی داره به صدقه سری اوناست. اونا میتونستن یه کاری کنن که تو، خانم میتونستن یه کاری کنن که تو از فرط گرسنگی بری خودفروشی بکنی، از فرط بدبختی به گدایی بکنی. اگه خیلی هم پاک باشی و نری خودفروشی کنی، بری بیفتی گدایی کنی و رو بر. نمیتونست اهل بیت با شما این کار کنه، داده به تو با کرامت داده بهت. عرضه نداری برای خودشون مصرف کنی، در واقع برای خودت داری مصرف کنی که نیازی نداره. که چه نیازی داره به تو که تو منت میذاری سر امام زمان، سر اهل بیت؟ مقام محمود و خواستن یعنی من انقدر این آقایون رو دوست دارم، انقدر مادرم فاطمه زهرا رو دوست دارم که دوست دارم روز قیامت هیچ کس غیر از اینا نزدیکتر به خدا بله نباشه. یعنی دوست دارم بیشترین مقام، بیشترین تجلی، بیشترین قرب، بالاترین درجات اینا داشته باشن. اصلا هوس من اینه، من اصلا میخوام اونا به این مقام برسم. من اصلا دوست دارم عزیزترین کسام و ریشه خودم و اصل خودم و پدر خودم و در عالی ترین درجه ببینم. شما اگه الان مثلا فرض فرمایید که بابای شما یکی از مسئولین مملکتی باشه، وقتی رهبر انقلاب حفظه الله تعالی رو نشون میده تلویزیون، دوست داری بابات نزدیکتر بشینه به رهبر یا دورتر باشه؟ اگه بره جای اختصاصی بشینه کیف نمیکنی؟ اگر بچسته به آقا کیف میکنی؟ میبینی اینقدر بابای من عزیزی که نشسته پیش نائب امام زمان، خیلی کیف میکنی. پس چرا من اینو برای مادرم فاطمه زهرا نخوام، اینو برای پدرم پیامبر آل نخوام؟ ببین اونا اینقدر ما رو دوست دارن که وقتی یه نفر اومد پیش امام صادق، عرض کردم در بحث صلوات براتون که وقتی اومد پیش امام صادق عرض کرد اللهم صل علی محمد و اهل بیت، حضرت گفت اینجوری صلوات نفرست، بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، که شما هم که جزء آل محمدی رو در بر بگیره. او میگه آل محمد خودتی. زیات عاشورا هم داره همینو میگه، میگیم ان یرزقنی طلب ساری که ان یرزقنی طلب ساری. اینو بفهمیم که ما کی هستیم. اگه نفهمیم تا آخر عمر متدین ممکنه باشیم، مؤمن زندگی کنیم، اما اصلا تقربی نیست، عشقی نیست، قربی نیست. بفهمیم بچه امام زمانیم ما، بفهمیم که آقا چقدر ماها رو دوست داره، بفهمیم که چقدر عواطفش نسبت به تک تک ما سرشار امام زمان، بفهمیم که او داره به ما چجوری نگاه میکنه. او انقدر با محبت و کرامت به ما نگاه میکنه که به ما میگه بابا وقتی میاد پیش ما، حالا که ملاقات میکنیم، از ما و از خدا بخواید که شما پیش ما باشید. لیلی از مجنون بسی مجنون تر است. میگه تو بخواه با ما باشی، از این کرامت بالاتر. وقت ماها تو خدمت به امام زمان بخل بکنیم، هی این کرم طبیعت، کرم حیوانیت، کرم کمالات گیاهی و طبیعی و نفسی و خیالی و وهمی رو بپیچیم دور خودمون و زندگیمون و همسرمون و فرزندانمون، به زور یه لحظاتی از لای این چیزی که تنیدیم دور خودمون دستمون رو بدیم بروی صدقه بدیم به خدا و اهل بیت، یا بخوایم وقف کنیم خودمون. خیلی این نگاه غلطه. خب من حالا برای اینکه ان شاءالله این مقام محمود روشن بشه، دو تا صحنه رو باید براتون راجع به قیامت بخونم. صحنه قیامت صحنه خیلی زیباییه، یعنی میخوام صحنه قیامتی مقام محمود رو براتون بگم. این صحنه خیلی شورانگیز و قشنگه، ان شاءالله براتون میگم هفته بعد. یکی هم در مورد اینکه اونا از ما خواستن که ما چجوری این مقام محمود رو برای اونا آرزو کنیم. یه سوال، چرا اونا خواستن که ما مقام محمود رو برای اونا آرزو بکنیم؟ برای اینکه شما اگه نتونی ارزه نداشته باشی این مقامو برای اونا بخوای، کیو محروم کردی؟ خودتو محروم کردی. لذا حضرت میگه تو زمانی میتونی با من و هم درجه من باشی که منو از خودت بدونی. تو با من انقدر عیاق هستی، با من انقدر مهربون هستی که منو از خودت بدونی. اگه تو منو از خودت میدونی، منم تو رو از خودم میدونم. ارزه داری منو از خودت بدونی؟ اگه ارزه داری منو از خودت بدونی، باید تو دنیا مثل بچه من با من رفتار بکنی، نه مثل یک پیرو و غریبه، نه مثل یک پیرو و غریبه، مثل بچه‌م رفتار کن با من، مثل بچه‌م با من صمیمی باش، منو جزء خانواده خودت بدون، منم جزء یکی از اعضای خانواده خودت بدون. اگه تو ارزه داشتی با من مثل یکی از اعضای خانوادت رفتار کردی، منم با تو مثل بچه‌م رفتار میکنم. ولی تو میخوای اینو واقعا؟ یعنی این تمنا در تو هست که تو خودت رو مثل من بدونی؟ با من بدونی؟ منو از خودت بدونی؟ اگه دونستی چشم، منم تو رو اصلا فراموش نمی کنم، نه در موقع مردنت، نه تو قبر، نه تو قیامت، نه بعد از قیامت. بچه همی همه جا باید با هم باشی. ولی آیا تو هم میخوای اینجوری باشه؟ اگه میخوای اینجوری باشه، زندگی تو درست کن. مراسم های عروسی آنچنانی دیگه نمیخوره ها، جشن تولد آنچنانی، بیرحمی ها و بیعاطفگی های آنچنانی نسبت به امام زمان، این اصلا با این که من میخوام با اونا باشم جور در نمیاد.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.